ساعت 11 قبل از ظهر نوروز و سال نو را به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی تبریک میگم با امید اینکه سال نو هجری شمسی سال صلح و آرامی، رفاه و آسایش در افغانستان و تمام جهان باشد. برنامه این ساعت رادیو آزادی را من سلطان محمد سرور به همکاری تکنیکی طاهر روشان آغاز میکنم. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت سال نو از همه افغان‌ها خواسته تا دست به هم داده کشور خود را آباد کنند. گزارش‌های از تجلیل نوروز از بلخ و پروان نیز خواهیم داشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برای تجلیل نوروز آمادگی‌های خاصی در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان گرفته شده است. عبورگاه‌های تورخم و سپین بولده که از مدت بیش از یک ماه از سوی پاکستان مسدود شده بود، صبح امروز گشوده شدند. صدر اعظم عراق می‌گوید در نخستین ملاقاتی که دیروز با دونالد ترامپ در قصر سفید داشت، رئیس جمهور آمریکا به وی اطمینان داد که واشنگتن در جنگ عراق در برابر گروه دولت اسلامی حمایت خود از بغداد را سریع‌تر می‌سازد. و وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که سفیر اسرائیل را احضار نمود و نگرانی مسکو از حملات هوایی هفته گذشته نیروهای اسرائیلی در سوریه به وی ابراز شد. مشروع اخبار امروز اول حمل مصادف است با نوروز سال 1396 هجری شمسی. تدابیر امنیتی شدید برای امنیت در کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان به مناسبت نوروز گرفته شده است. در شهر مزار شریف که قرار است مراسم خاص جشن نوروز برگزار شود، حدود 6000 سرباز و پلیس برای تأمین امنیت توظیف شده اند. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت نوروز ابراز امیدواری کرد که سال نو سال تغییرات باشد.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل کنیم، سالی که در آن نقشه های شوم دشمنان این کشور نقش بر آب شد.
جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی قوای ناتو و تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، نیز ابراز امیدواری کردند که سال نو یک سال عاری از جنگ و خشونت باشد و به افغانستان صلح و آرامی به ارمغان بیاورد. مأموریت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید از آغاز سال 2007 میلادی حدود 38000 شهروند این کشور در نتیجه جنگ و خشونت به ترک خانه هایشان مجبور شده اند. یوناما روز دوشنبه در یک گزارش تازه خود گفت بیشترین بیجا شدگان در این مدت باشندگان ولایت های قندوز و بدخشان اند. بر اساس این گزارش 57% بیجا شدگان کمتر از 18 سال عمر دارند و در نتیجه جنگ و خشونت خانه هایشان و در نتیجه جنگ و خشونت منازلشان را ترک گفتند. عبورگاه های تورخم و سپین بولدک که از مدت بیش از یک ماه از سوی پاکستان مسدود شده بود، صبح امروز گشوده شدند. این عبورگاه ها بنابر حکم دیروز نواز شریف صدر اعظم پاکستان گشوده شدند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش می‌دهند که رفت و آمد مردم و موترها از این عبورگاه‌ها با تدابیر امنیتی خاص جریان دارد. شمسل اسلام، پلیتیکال تحصیلدار تورخم، به بخش مشال رادیو آزادی گفت که اتباع افغانستان چون سابق با داشتن ویزه به پاکستان داخل شده می‌توانند، ولی پاکستانیانی که در افغانستان گیر مانده بودند با نشان دادن کارت هویت خود می‌توانند به پاکستان برگردند. پاکستان این عبورگاه ها را پس از یک سلسله حملات شبه نظامیان که ده ها نفر در آن کشته شد مسدود ساخت. اسلام آباد ادعا کرد که تروریستانی که در افغانستان بودوباش دارند دست به این حملات زدند، اما کابل این ادعا را رد کرد. صدر اعظم عراق میگوید در نخستین ملاقاتی که دیروز با دونالد ترامپ در قصر سفید داشت، رئیس جمهور آمریکا به وی اطمینان داد که واشنگتن در جنگ عراق در برابر گروه دولت اسلامی حمایت خود از بغداد را سریع‌تر می‌سازد. حیدر العبادی گفت من فکر می‌کنم که حکومت دونالد ترامپ نسبت به حکومت سابق آمریکا تلاش‌های بیشتری انجام خواهد داد. حکومت سابق آمریکا هرچند درباره اعزام شمار زیاد سربازان برای جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق متردد بود، اما با آموزش و حمایت نیروهای عراق توانست که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی را از مناطق بسیاری که زمان در عراق زیر تصرف خود داشتند خارج سازد. علی عبادی گفت که وی چنین انتباه گرفت که حکومت دونالد ترامپ یک روش بیشتر تعرضی را اختیار خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت سفیر اسرائیل را احضار نمود و نگرانی‌های مسکو وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که سفیر اسرائیل را احضار نمود و نگرانی مسکو از حملات هوایی هفته گذشته نیروهای اسرائیلی در سوریه به وی ابراز شد. گفته می شود که این حملات در نزدیکی قوای روسی در اطراف شهر تدمر انجام شده است. میخائیل بوگدانوف معین وزارت خارجه روسیه گفت سفیر گاری کورین روز جمعه گذشته احضار و در مورد این حملات پرسیده شد. روسیه که با بمباردمان هوایی خود از نیروهای رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور پشتیبانی می‌کند، دو هفته قبل گفته بود که بیش از 180 سرباز روسی عملیات پاکسازی ماین‌ها از شهر باستانی تدمر را آغاز کردند. اسرائیل و روسیه برای اجتناب از برخوردهای هوایی بر فراز سوریه یک خط گرم تماس میان هم تأسیس کردند. آقای بوگدانوف گفت مسکو می‌خواهد که این خط تماس با مؤثریت بیشتر کار کند تا کدام غلط فهمی به میان نیاید که چه کسی چی می‌کند. و رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که توقع می‌رود حکومت آمریکا مسافران 8 کشور شرق میانه و شمال آفریقا را از آوردن وسایل تکنیکی بزرگ در متن طیاره‌های پروازهای بدون توقف موقتاً منع سازد. این ممنوعیت جدید که امکان دارد سر از امروز نافذ شود، در اعلامیه‌های خطوط هوایی شاهی اردن و مقامات آژانس خبررسانی عربستان سعودی بیان شد. مقامات آمریکایی با آژانس‌های خبررسانی اسوسییتد پرس و رویترز و تلویزیون CNN گفتند که این ممنوعیت در پروازهای بدون توقف به سوی آمریکا از 10 میدان هوایی در 8 کشور شرق میانه و شمال آفریقا نافذ می‌شود. نام‌های این کشورها گرفته نشده است. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما سال نو و نوروز به شما تبریک میگیم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت سال نو از همه افغان‌ها می‌خواهد که کشور خود را آباد سازند. در یک گزارش دیگر می‌شنویم که ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد که با یک برنامه جامع در نشست آینده مسکو شرکت کند. شورای عالی صلح افغانستان سال گذشته را یک سال پرچالش اما پردستاور عنوان می‌کند. در گزارش‌های مهمترین رویدادهای منطقه و جهان می‌شنویم که رئیس پلیس فدرال آمریکا تایید کرد که تحقیقات درباره تماس‌های دستیاران رئیس جمهور ترامپ با مقامات روسی جریان دارد. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت سال نو از تمامی افغان‌ها خواست تا دست به هم داده کشور خود را آباد سازند. آقای غنی در بخش از این پیام گفت که مخالفین مسلح در سال 1395 تلاش زیاد داشتند تا ناامنی در افغانستان را گسترش دهند، اما به گفته وی جوانان افغان نگذاشتند که برنامه‌های شورشیان کامیاب شود. در این میان جنرال جان نیکلسون قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در پیام تبریکیش به مناسبت سال نو به تعهد دوامدار جامعه جهانی در برابر افغانستان تأکید ورزیده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در پیام نوروزیش از تمامی افغانها خواست تا در سال نو در عرصه‌های مختلف کار کنند و کشورشان را بسازند. آقای غنی در این پیام که دیشب در صفحه فیسبوک ارگ نشر شد، ابراز امیدواری کرد که سال نو سرآغاز تحولات امیدوارکننده در عرصه‌های امنیتی، انکشافی و فرهنگی برای افغانستان باشد.
ما می توانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را به سال متفاوت تبدیل کنیم. سالی که در آن نقشه های شوم دشمنان این کشور نقش براب شد و آرزوهای مردم ما برای پیشرفت، ترقی و امنیت دست یافتنی گردد.
رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگر از پیام ویدیویش گفت اراده افغانها در برابر جنایت و وحشیگری سست نمی شود و کسانی که می خواهند اراده و عزم افغانها را به آزمون بگیرند سرانجام شکست خواهند خورد. آقای غنی همچنان از دستاوردهای تمامی افغانها در عرصه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی در سال 1395 شمسی یادآوری کرد، اما تاکید ورزید که شورشیان تلاش کردند تا این سال را برای افغانستان پرچالش بسازند که در برنامه هایشان به گفته ای وی شکست خوردند. در سال گذشته حامیان شرارت و گمراهی تمامی تلاش را کردند تا کشور ما را نارام سازند، خون مخلوق خداوند را بریزانند و برادران و خواهران ما را پریشان و غمگین سازند. با وجود اینها جوانان ما در میدانهای مختلف افتخار آوردند و مشعل امیدواری و خوشحالی را برافروختند. در روز اخیر سال 1395 جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هم برای افغانها پیام تبریکی داد. او در کنار این که برای هر شهروند افغانستان به مناسبت سال نو خوشحالی و آرامش آرزو کرد، گفت که جامعه جهانی افغانها را تنها نخواهد گذاشت. ما کاملا به این تعهد پابند هستیم که در کنار هر یک شما، حکومت شما و مهمتر از همه نیروهای امنیتی شما ایستاده خواهیم بود. یک بار دیگر برای شما رخصتی خوش نوروز خواهانم.
نوروز مبارک.
جنرال نیکلسن در حال به افغانها در آستانه نوروز پیام حمایت داد که وی چند پیش در کنگرس امریکا گفته بود در سال 2016 میلادی حکومت افغانستان تنها بالای 57% خاکش کنترل داشت، در حالی که به گفته وی در سال پیشتر از آن حاکمیت دولت افغانستان در سرتاسر خاک این کشور به 75% می رسید.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت سال نو و نوروز از تمامی افغان‌ها خواسته تا دست به هم داده کشور خود را آباد سازند. دوستان عزیز، تجلیل نوروز در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان جریان دارد. از جمله بزرگترین جشن در شهر مزار شریف برگزار می‌شود، سالانه برگزار می‌شود و با بیرق خاص و مراسم خاص. مجیب رحمان حبیبزئی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، را با خود در خط تلفن داریم. حبیبزئی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
سلام با شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر و علیکم سلام. مراسم به کجا رسیده، تمام شد یا جریان داره؟
سواسط مراسم لحظات پیش با برافراشتادن جهنده علم مبارک حضرت علی کرم الله وجهه جلالتش در بلخ برافراشته شد و کمانده برافراشته شدن جهنده را خانم دوم رئیس جمهور سرور دانش اعلام فرمود. و در این مراسم مقامات ارشد امنیتی از هر ریاست جمهوری من جمله معاون دوم رئیس جمهور در این حضور داشت این مراسم و در جان سخنرانی های خود در بخش سیاسی روی توضیح تذکره‌های الکترونیکی و شفاف سازی در روند انتخابات صحبت کرد و همچنان از کار کرده نیروهای امنیتی در سال گذشته یعنی در سال 1995 هم تصدیق کرد و گفت که دشمنان افغانستان توانایی جنگیدن رودرو با نیروهای امنیتی افغان را ندارد. در این میان بله
حبیب زئی صاحب، اشتراک مردم امسال چطور بود؟ چون همه ساله هزاران نفر، ده ها هزار نفر از ولایت های مختلف افغانستان به مزار شریف به خاطر میله نوروز میرن و حتی از کشورهای منطقه می آیند. امسال چطور بود ازدحام و اشتراک مردم؟
نسبت به همه سالهای دیگر در ولایت بلخ مراسم جشن نوروز متفاوت‌تر تجلیل شد و تدابیر امنیتی هم از یک اقتصابیسی خیلی ها شدید بود. دلیلش هم این بود که حضور مردم از سایر ولایت افغانستان و تا کشورهای همسایه خیلی گسترده این مراسم نسبت به سالهای گذشته بود و تنها در صحن روضه شریف نظر به گفته های مقامات که حدود 4500 نفر اشتراک داشت و در بیرون از روضه شریف در چهار اطراف روضه شریف هم کسای زیاد منتظر بودند که برند و مراسم از نزدیک ببینند. بنابر مسائل امنیتی اینا نخواستند که بلا اجازه بدن و دیگه از کشورهای همسایه مقامات دیپلماتیک حضور داشتند، هیات های نظامی آیساف هم حضور داشتند و همچنان مردم عام از سایر کشورهای آسیای میانه، کشورهای ایران و پاکستان هم در اینجا حضور گسترده داشتند.
حبیب زهی صاحب، مراسم طوره که خود شما گفتین به پایان رسیده، هوا و فضای شهر چطور است؟ دکانا باز است؟ ازدحام است؟ چی تجدید دیده میشه؟
دکانا باز است، انوس هم به موترها اجازه نزدیک شدن به روزی شریف را نمیتن و ضمناً جمع جوش مردم خیلی ها زیاد است، یعنی تنها در چهار اطراف روزی شریف هزاران تن از مردم حضور دارن و انتظار میکشن تا برشون اجازه شده که به صحن روزی شریف برن و علم مبارک که برافراشته شده از دیدن بکنن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، مجیب الرحمن حبیب زهی، خبرنگار رادیو آزادی، از تجلیل نوروز در مزار شریف گزارش میداد.
سلام دوستای عزیز، سال نو و نوروزتان مبارک. امروز در برنامه دو ساعته موسیقی از ساعت 12 تا 2 پس از چاشت به طور زنده با شما هستیم و آهنگای نوروزی و بهاری براتون نشر میکنیم. با ما تماس بگیرین و سال نو از امواج رادیو آزادی به دوستانتان تبریک بگوین. شماره های تماس برنامه 0799 20 35 40 و شماره دوم 0700 822 755. شماره را تکرار میکنم 0799 20 35 40 0700 822 755. منتظرتان هستیم.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که با یک برنامه جامع و مشوره با شورای ملی و مردم در نشست آینده مسکو شرکت کند. محمد نذیر احمدزی، معاون دوم این جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این گونه نشست ها را به شرط حضور داشته نماینده حکومت این کشور در تأمین صلح مهم دانست. انتظار می رود روسیه در نیمه ماه اپریل نشست را در مورد صلح، بازسازی و امنیت افغانستان برگزار کرده و از آن میزبانی کند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید نماینده حکومت افغانستان در این نشست با قوت شرکت می کند، اما تأکید می کند که تا حال در مورد شرکت طالبان در نشست مسکو بحث صورت نگرفته است. همکارم جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که حکومت افغانستان تایید کرد که در نشست صلح، بازسازی و امنیت افغانستان در مسکو شرکت می کند، حالا ولسی جرگه از حکومت می خواهد که با یک برنامه جامع وارد این نشست شود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که روسیه نشستی را در رابطه با صلح، بازسازی و امنیت افغانستان در نیمه ماه اپریل میزبانی می کند. نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی با مهم خواندن شرکت حکومت افغانستان در این نشست تاکید کرد که قبل از برگزاری این نشست حکومت باید با نمایندگان ملت مشوره کند.
باید افغانستان دو حضور خود داشته باشه. در زمینش از حکومت هم خواستار هستیم که هر کنفرانسی که باشد به خاطر منتخبی باید امرای ملت خود، امرای شورا، ملی شورا که دو مجلس این هستن با مشوره به این رقم مجالس حضور خدا بیافر که پور از اهمیت برن.
انتظار می رود نشست مسکو در نیمه ماه اپریل به میزبانی روسیه و شرکت 12 کشور به شمول افغانستان، کشورهای عضو گروه 6 جانبه، امریکا و کشورهای آسیای میانه برگزار شود. پیش از این روسیه دو مرتبه میزبان نشست های 3 جانبه با اشتراک نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و 6 جانبه با حضور نمایندگان افغانستان، روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان بود که محور اصلی نشست ها موضوع صلح افغانستان و گروه طالبان بود. نخستین نشست مسکو در مورد زمینه‌سازی گفتگوهای صلح افغانستان و گروه طالبان که در آن نماینده افغانستان حضور نداشت با انتقاد تند حکومت کشور قرار گرفت، ولی در نشست دومی نماینده افغانستان حضور یافت. خبرگزاری ایترتاس روسیه گزارش داده که از آمریکا که یک شریک استراتژیک افغانستان به شمار می‌رود نیز دعوت شده است، اما آمریکا تا کنون چیزی نگفته است. از سوی هم خبرگزاری انترفاکس روسیه نیز از قول حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، نوشته بود که کابل در ارتباط با اشتراک نماینده طالبان در نشست مسکو موافق می باشد. اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید تا هنوز در مورد حضور نماینده گروه های مخالف و خصوص طالبان در این نشست بحث صورت نگرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر این شورا بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
طبعا دولت افغانستان با قوت و با وضاحت و با استدلال جدی و البته با رعایت اصل مرکزیت عنصر صحبت های دولت محور صلح در اشتراک خود کرد. تا دانوز در رابطه به اشتراک طالبا هیچ نوع بحث و تبادل نظر صورت نگرفته است. فقط کشورهای مسئول و دولت های دارای مشروعیت ملی و بین المللی در اشتراک خود کرده.
حکومت افغانستان به این باور است که میز دیپلماسی و گفتگوها اصلی ترین راه حل معضل جنگ در افغانستان بوده و این نشست ها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک میکند. اما معاون ولسی جرگه میگوید در صورتی که کشورهای منطقه در قسمت برنامه های صلح افغانستان اما هنگ عمل نماید، این کار زمینه را برای حاضر ساختن طالبان به میز گفتگو بیشتر مساعد میسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تجلیل نوروز طی مراسم خاص در پایتخت کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان جریان دارد. در برنامه دقایق پیش گزارش از شهر مزار شریف داشتیم، جایی که مراسم بزرگترین مراسم تجلیل نوروز در افغانستان با بلند کردن جهنده خاص برگزار می شود. ولی اکنون خبرنگار رادیو آزادی و همکارم نصرت پارسا را با خود از کابل در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، به برنامه خوش آمدین، سال نوتون تبریک.
سلام بر شما و سال نو نوروز بر شما و شنونده‌های رادیو آزادی هم.
پارسا صاحب، در کجا هستین و مراسم از چی قرار است؟
البته فعلا هم در ساحه کارتی سخی کابل هستیم. امروز اولین روز سال 1396 با یک روز بارانی در کابل آغاز شد. حضور مردم در ابتدای صبح خیلی کمرنگ بود در سخی به خاطر مراسم جهنده بالا که در این جهنده بالا صورت میگیره. این جهنده بالا صورت گرفت تای تدابیر شدید امنیتی که حتی تا رسیدن در جهنده سخی حدود 10 محل چک پوینت بود که از گذشته تحلیل ها وجود داشت و به همین دلیل تدابیر جدی شده بود. بدون کنون خطر هم دفعی جنده برفراشته شد و رفته رفته با وجود که تحلیل ها هم از گذشته وجود داشت، حضور مردم بیشتر شده میره در جایگاه تخی و بدون از اینجا در نقاط دیگه کابل هم در تفریگاه ها مردم روان هستن به طرف جشن نوروز و هوای بارانی کابل را نسبت به هر روز دیگه فضای و بارالود کابل را که وضعیت زیستی چندانه ندارد امروز یک زیبایی خاص بخشیده و مردم هم با شور اشتیاق به تفریحگاه ها میرن. اما نسبت به سالهای گذشته اگر مقایسه شود حضور مردم کمرنگ میشه در مراسم تجلیل از نوروز و اولین روز بهار.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از تجلیل مراسم نوروز در کارت سخی کابل گزارش میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
سال 1395 در بخش پروسه صلح برای حکومت و شورای عالی افغانستان یک سال پرچالش اما پردست آور خوانده شده است. مسئولان شورای عالی صلح امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی را از دست آوردهای بارز پروسه صلح در این سال عنوان می کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر با شماست.
با وجود شدت حملات و فشارهای جنگ از سوی گروه‌های مخالف مصالحه در سال 1395 در افغانستان، امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی یکی از پیشرفت‌های مهم حکومت در بخش پروسه صلح خوانده می‌شود. مسئولان شورای عالی صلح با آنکه میگوید در این سال چالش‌های زیادی در برابر پروسه صلح وجود داشت، اما حکومت توانست این توافقنامه را با حزب اسلامی امضا کند. اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا میگوید برخی پیشرفت های دیگر نیز در سال 1395 در بخش صلح از سوی این شورا انجام شده است.
در مورد امی حزب اسلامی حکومت موضع گیری سازنده داشت و موافقت نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. یک دستاورد آشکار و قابل لمس است برای مردم ما. کمیته‌های ولایتی ما دستاورد هم داشتن، فرض کنیم در حدود بیش از 11 هزار نفر اینا جلب و جذب کردن به پروسه صلح.
توافقنامه صلح با حزب اسلامی پس از گفتگوها و مذاکره در ماه میزان سال 1395 میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر این حزب امضا شد و کمیته به هدف تطبیق موادات توافقنامه تعیین گردید. آقای قاسمیار همچنان گفت با برخی گروه های مخالف دیگر نیست تماس های مستقیم و غیر مستقیم برای تشویق آنان به پروسه صلح وجود دارد، اما وی کمبود امکانات مالی و مشکلات در بخش هیئت رهبری را بخش از مشکلات شورای عالی صلح در سال 1395 عنوان کرد. پروسه صلح در سال 1395 با رویدادهای مختلف همراه بود. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در گذشت پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، فرشته خطاب شدن طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح، سفرهای آیت شورای عالی صلح به برخی کشورها و برخی مسائل دیگر را میتوان بخش از این رویدادها عنوان کرد. حکومت افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی از دیگر گروه های مخالف مصالحه نیز خواست تا به این پروسه پیوسته و از جنگ و خونریزی دست بکشند. امید میسه معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید تلاش ها از سوی حکومت برای تامین صلح در کشور صورت گرفت، اما باز هم طالبان مصالح با صلح نپیوستند.
روسیه صلح تلاش های فراوان داشته که گروه های افغانی و تروریستی در تقابل با حکومت ملت افغانستان قرار دارد اونا بپیونده. نیامدن بعضی از گروه ها از جمله طالبا در پروسه صلح که به عنوان یک چالش از سال گذشته بوده،
این در حال است که حکومت افغانستان گفته است با طالبانی که خواهان صلحند در حوزه های صلح و مذاکره بازگذاشته شده، اما گروه هایی که جنگ می خواهند آنان را نابود می سازند. اما طالبان مصالح همواره بر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده و تا هنوز با گفتگو با حکومت افغانستان حاضر نشدند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد نقش حکومت در پیشبرد پروسه صلح نظریات مختلف دارند. نعمت الله غفاری یکی از اعضای این جرگه تایید میکند که حکومت تلاش‌هایش را در راستای تامین صلح به خرج داد، اما کشورهای همسایه در این راستا همکاری صادقانه نکردند. اما گلپاچان مجیدی یکی از اعضای دیگر این جرگه میگوید که حکومت افغانستان نتوانست از فرصت‌های به وجود آمده در این سال برای تامین صلح استفاده مؤثر نماید. و میگوید ما بسیار چانس داشتیم که تا حال آن را از دست می‌دهیم و نتیجه هم نداده است، بخصوص گروه‌هایی که حالا از پاکستان آزرده شده و عملاً در جنگ هستند و دست برداشتن آنان از جنگ بسیار حتمی و آسان است. حکومت باید در این راستا گام‌های جدی بردارد که تا حال بر نداشته است. در جریان سال 1395 نه تنها در داخل کشور بلکه تلاش‌های در بیرون از افغانستان نیز به هدف تامین صلح انجام شد و نشست‌های به همکاری کشورهای همسایه و منطقه برگزار گردید. نشست گروه تماس از سوی سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان، نشست شش جانبه مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان از روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و افغانستان و نشست موسسه بین المللی پگواش را میتوان بخشی از این تلاش ها نامید. شماری از کشورهای غربی به شمول امریکا نیز در خصوص پروسه صلح حمایتشان را از حکومت افغانستان اعلام داشتند. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که در ماه اوت به افغانستان آمده بود گفت پروسه صلح افغانستان باید همشمول و تمام مردم این کشور در آن سهم داشته باشند. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خطاب به پاکستان گفت که خواهان روابط نیک با این کشور است، اما پاکستان نباید از توریسم به منظور رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند. اما حمید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که پاکستان در سال 1395 در بخش تامین صلح با افغانستان همکاری صادقانه نداشته و نخواست طالبان را به میز گفتگو حاضر سازد. حکومت افغانستان حدود 7 سال قبل به هدف مذاکره و گفتگو با گروه های مخالف مصالح آدرسی را به نام شورای عالی صلح ایجاد کرد. تشکیل این شورا یکی از پیشنهادهای عمده جرگه مشورتی صلح بود که در ابتدای سال 2010 برگزار شده بود، اما با گذشت چندین سال از تلاش های حکومت و شورای عالی صلح مردم در مورد کارکرد حکومت در بخش پروسه صلح نظریات مختلف دارند. سردار محمد و نسیم دو تن از باشندگان کابل در مورد چنین میگویند:
اشرف غنی تلاش کرده که صلح بیاید. ما به این مردم میگیم که به لحاظ خدا کلگی تن یک جای شوین، یک وطن جور کنین.
دولت ما ضعیف است. هرمر خود در مرکزیت ولایت ها یک ذره خوبی از وقت بیرون ولایت بره و رسوالی کلش ترقر است. این نظریه ده بینست که دولت ما به طاقت شوه صلح بیاره.
سید اکبر آقا رهبر شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقامات پیشین رژیم طالبان یکی از عوامل تامین نشدن صلح در افغانستان را موجودیت افراد آغشته به فساد در حکومت می‌داند.
هر آن که بر فساد اداری دلبستگی دارند آنها نمی‌خواهند صلح در این کشور تحقق یابد. برخی از افراد در کشور علاقمند فساد اداری هستند و این پدیده را یک گزینه خوب می‌پندارند. آنها از مفاد شخصیشان گذشته نمی‌توانند، حتی عزت بخشیدن بر خودشان را در بی‌عزتی ملت می‌جویند.
سید اکبر آقا میگوید که طالبان یک قوت است و باید برای آنان در حکومت سهم داده شود. کارشناسان سیاسی افغان با توجه به شدت گرفتن حملات اخیر در کابل و برخی ولایات دیگر میگویند که مسئله ساخت در افغانستان یک موضوع پیچیده است و در این راستا باید نظریات موافق وجود داشته باشد. داود مایار یکی از این کارشناسان میگوید که برخی علاقات در داخل و بعضی از کشورهای خارجی به شمول پاکستان به خاطر تامین اهدافشان در برابر پروسه صلح مشکل ایجاد کرده و نمیگذارند که گروه های مخالف با حکومت یک جا شوند.
گزارش مفصلی بود درباره تلاش‌های صلح در سال گذشته در افغانستان. مقامات شورای عالی صلح می‌گویند که سال گذشته یک سال پرچالش بود، اما دستاوردهای هم داشته است. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و هوای تازه را می‌شنوید و گزارش هم از تحولات اخیر در آمریکا داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تجلیل نوروز طی مراسم و تدابیر امنیتی خاص در افغانستان جریان دارد. مأموریت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید از آغاز سال 2017 میلادی حدود 38,000 شهروند این کشور در نتیجه جنگ و خشونت به ترک خانه هایشان مجبور شده اند. عبورگاه های تورخم و سپین بولده که از مدت بیش از یک ماه از سوی پاکستان مسدود شده بود صبح امروز گشوده شدند. صدر اعظم عراق میگوید در نخستین ملاقاتی که دیروز با دونالد ترامپ در قصر سفید داشت، رئیس جمهور آمریکا به وی اطمینان داد که واشنگتن در جنگ عراق در برابر گروه دولت اسلامی حمایت خود از بغداد را سریع‌تر خواهد ساخت. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که سفیر اسرائیل را احضار نمود و نگرانی مسکو از حملات هوایی هفته گذشته نیروهای اسرائیلی در سوریه به وی ابراز شد. و رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که توقع می‌رود حکومت آمریکا مسافران 8 کشور شرق میانه و شمال آفریقا را از آوردن وسایل تکنیکی بزرگ در متن طیاره‌های پروازهای بدون توقف موقتاً منع سازد. شنوندگان عزیز، سال نو و نوروز به همه‌تان تبریک میگیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. دو طرف استودیو هستن با من و او هم براتان نوروز تبریک میگم. گزارش داریم از تحولات اخیر در آمریکا و به تعقیب آن پروگرام های هفتهوار رادیو آزادی نشر میشه. رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا تایید کرد که در مورد ارتباط های مشاوران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسی تحقیق می شود. جیمز کامی در همین مورد دیروز در اجلاس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان حضور یافت و معلومات داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
از نزدیک به 2 ماه به این سو با آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا، بحث مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آن کشور به نفع ترامپ گرمتر شده است. در این مدت گزارش های نشر شدند که FBI یعنی اداره تحقیقات فدرال آمریکا از برخی مشاوران رئیس جمهور ترامپ تحقیق را آغاز کرده و آنها در مورد ادعای روابطشان با مقام های روسی مورد بازجویی قرار داشتند. جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا دیروز در اجلاس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که تحقیق از این افراد ادامه دارد. با گفته کامی تحقیق صورت خواهد گرفت که آیا ارتباط میان مسئولان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روسی وجود داشت و اگر بود چه اساس داشت؟ و آیا میان کمپاین دونالد ترامپ و روسیه تلاش برای هماهنگی وجود داشت یا نه؟ رئیس FBI این را هم گفت که نه این اداره و نه هم وزارت عدلیه آمریکا چنین شواهد در دست دارند که ثابت کند باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا از دفترهای دونالد ترامپ در شهر نیویورک جاسوسی کرده است. با توجه به پیام های رئیس جمهور در توییتر که ادعا می کند رئیس جمهور پیشین مکالمه های تلفنی وی را شنیده است، من هیچ گونه معلومات ندارم که چنین توییت ها را تایید کند. ما با نهایت دقت در این مورد در اداره تحقیقات فدرال آمریکا تحقیق کردیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ به تاریخ 4 مارچ در صفحه توییترش نوشت که رئیس جمهور باراک اوباما پیام‌های تلفنی وی را شنیده و بررسی کرده است. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا یکی از 5 کمیته است که در مورد احتمال دستبازی های روسیه در انتخابات سال 2016 آن کشور تحقیق می کند. در این میان مارک روگرز رئیس اداره امنیت ملی آمریکا ادعای اخیر شمار از مقام های اداره دونالد ترامپ را که گویا امنیت ملی این کشور از استخبارات بریتانیا خواسته تا در مورد ترامپ جاسوسی کند به شدت رد کرده است. اداره های استخبارات آمریکا در ماه جنوری گزارش های را نشر کردند که بر اساس تخمین آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای مداخله در انتخابات ایالات متحده دستور داده بود، اما روسیه همواره هر گونه دستبازی در انتخابات آمریکا را رد کرده است. اداره دونالد ترامپ هم این را رد میکند که گویا او و یا کمپاین انتخاباتیش با مقام های روسی رابطه نامناسب و غیر قابل پذیرش داشتند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. سلام بهاری تقدیم همه دوستداران برنامه هوای تازه. امیدوارم که یک سال خوب و خوش و پرمیمنت را پیش رو داشته باشید. قسمی که می دانید امروز روز اول سال 1396 هجری شمسی است و موضوع برنامه کنونی را اختصاص دادیم به سرگرمی و مصروفیت های جوانان در روز نو. و در بخش دوم برنامه دو جوان را با خود داریم که این دو جوان خواهر و برادرند و علاقه زیاد به هنر موسیقی دارند و مدت زمان هم است که در این رشته کار می کنند. سفیدی زمستان جایش را به سبزی بهار می سپارد و کم کم زمین و فضا رنگ دیگری را به خود می گیرد. با آغاز نوروز امید و خوشی بین جوانان به میان می آید و این خوشی بدون شک از طبیعت سرچشمه می گیرد. سالیان متمادی است که نوروز در افغانستان نیز هم مانند دیگر کشورهایی که تقویمشان سال هجری شمسی است جشن گرفته می شود. در شهر مزار شریف این جشن به نام میله گل سرخ برگزار می شود. دید و بازدید و تفریح نوروز در افغانستان فقط یک روز است، اما در همین فرصت اندک نیز دید و بازدیدها در میان مردم و جوانان این کشور صورت می گیرد. کشتیگیری، پهلوانی، بازکشی، گودی پران بازی، فوتبال و کرکت امروز میان مردم و جوانان و همچنان انواع مصروفیت های دیگر در روز نوروز رایج است. خانم ها و دختران جوان در روز نوروز مصروف مهمانداری و میله سمنک می باشند. سوفیا یکی از خانم هایی که 16 سال می شود در روز نوروز سمنک می پزد و همروز همچنان میله سمنک را در منزل خیش برگزار کرده. وی در رابطه به نظر سمنک چنین می گوید.
دیگه امروز سال نو بلوم کسایی که نیت دارن سمنک مندازن. سمنک نظر سخی جان است، کلیگی به یک نیت آرزوی نظر مندازن، نظر بسیار مرادی است و خود مرسالی نظر میتم. بعد از اینم تا دوستای نزدیک خود همه گیره میخواییم مثل یک میله واری این نظر دستجمی پخته میشه. نظر نز که زامت کار داره، نظر است که کل چشم برایش میباشه که از این سال چی وقت بوره همه یک دگه سال نو بخیر بیای یک دگه ما سمنک بخوریم. در وقتی که فاتحه میکنن دم میتن پیش از یک سر دیگ باز شوه. وقتی که فاتحه میکنن هر کی نیت که داره نیت خودم میکنه. باز خداوند دگه کنه مراد شنه داد یا به نظر سم میگیرم یا خود چون مستقل باز میتن نظر خوده.
خودتان کدام مراد داشتین که نظر سمنک گرفتین؟
بله، چون من خودم یک مشکل داشتم دگه نمو جستات شدیم و نیت کردیم دو سال خودم دگه دادن نظر شروع کردم.
شماره از پسران نیز در روز سال نو به تفریح می روند و روز را با جمع از دوستان و رفقای خود با خوشی مگذرانند. از صمیم یکی از باشنده های شهر کابل مشنویم.
صمیم هستم. امروز با جمع از دوستان خواستیم سال نو تجلیل کنیم، به طرف قرغه میریم. در شهر بسیار جنگ است، چی هم تاری است، خواستیم ما میله کنیم. صحیح است، 20 نفر من 25 نفر فکس. بسیار زیاد میله، مزه خاص خدا داره دیگه، ایک نگو از مزاش بسیار زیاد مزه داره.
بایجار باشه بابی، خیلی مزه
داره. هر چیزه، کباب، فامیدی، لوبیا، نخواد، کل هر چیزه، نان پرکی.
خدایا رو
آی
با آمدن سال جدید هر جوان به خاطر رسیدن به اهداف و آرزوهای خود برنامه ریزی می نمایند. آقا ملوک باشنده ولایت غزنی و همچنان محصل 15 کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل، مانند دیگر سالها امسال نیز پلانهای دارد. از زبان خودش مشنویم.
هر سال میخواییم یک پلان داشته باشن تا دوام سال او را انجام بدم. مثل دیگر سال این سال پلان داریم که قرار باید بکنم. پیش از پیش تعیین کردن تا که سال شروع میشه ما پلان تعیین میکنم، در جریان هم سال باز تاکی میکنم. ولی خوشبختی دینجاست ما هر سال که پلان تعیین کردم دوام سال او را انجام دادن کار زیاد هم از کدم.
خب مثلا به این سال 1396 چی پلان داری که چی کار انجام بدی؟
خب یک خواست بانتون پرخ شدن است، در کمپانی شرک شدم، سیستم سابتیرا را میسازیم، اپلیکیشن ها را میسازیم برای موبایل و این چیزا. باید دیو باید سیستم را بسازم، یعنی کار باید بکنم. اپلیکیشنی که برای سیستم ترافیک ساخته بودم او را باید تطبیق کنم. در افغانستان کارهای زیاد خلاص شدم و کارهای دیگم کارهای معمولا روزمره است در زندگی و معمولا کارهای خانه است که باید بکنم. در اونجا در خانه باید کم سهم داشته باشم.
مثلا در خانه اگر سهم داشته باشی چی کار انجام میدی؟
سودا و این چیزا از بازار میارن، دوباره کوشش میکنن در امرای برادرای خرد و خواهرای خرد در درس کمک کنن تا او زیاد درس بخونه، خوب درس بخونه. و دیگه امرای پدر و مادر کمک میکنن تا زیاد کارا خلاص شه و بیرونی من خودم بکنم. اگر داخل خانه هم کار باشه او رو برات بکنم.
جوانهایی که هنوز در دوره نامزدی به سر میبرند و در انتظار ازدواج هستند، در شب نوروز به خانه نامزد خود رفته و برای خانواده آنها عدیه میبرند. نامزدداران معمولاً روز اول سال را با نامزد خود چکر میروند. در این زمینه از حمیرا رضایی میشنویم.
امروز روز سال نو است. امروز تصمیم داریم که بریم بخیر باغ بالا و یا اگه شد پغمان یا قرقه اینجا بشاید بریم. امروز ما افمیاد گرفته بودیم چون روز سال نو است. افمیاد جور کردیم و نامزدم صبح خانه اومده بود. دیگه حالا تصمیم داریم یک جای بریم، شاید قرقه یا پغمان یا اگان جای دیگه. خویی خواهد رسم است که دیگه ما یه جلبی و اینا میارن دیگه، لباس از سر تا پا دیگه، همه چیز. شخصا به من گوشتر آورده، اون من گوشتر طلا بود، بسیار مقبول بود، زیاد خوشم آمد. پیام مایی است که همی دخترها زیاد از سرنازوز خش نکنن، چون میشه اونا قدر پیسه اینا نداشته باشن، خصوصا سال نو چقدر میگن که ازی بیار ازی بیار تا طلا اینا، قدر این کارا رو نکنن چون بسیار بعد از خوب نیسته. میشم اون نامزد شما قدر پیسه نداشته باشه این کارا رو بکنه. دیگه سال نو خوش میخوام.
بله جوانان عزیز، قسمی که وعده کرده بودیم در بخش دوم برنامه دو جوان را در استودیو با خود داریم، مرجان فدایی و مشعل فدایی. مرجان فدایی یک تن از شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی و همچنان کنسرت ماستر در ارکستر زهره و مدت 6 سال می شود که ویلون می نوازد و از دستاوردهای خیش می گوید.
دستاورده خود زیاد داشتیم به افغانستان، یعنی این سفر 3 هفته‌ای که به اروپا هم رای ارکستر زهره داشتیم، برگشتیم، یعنی جایزه جهانی فریموس از به ارکستر زهره که به نمایندگی از ارکستر زهره یعنی برمه داده شد که ما به تمام افغانستان و انستیتوت تبریک میگم.
مرجان آرزو دارد که در آینده استاد موسیقی شود. مرجان میخواهد که یک پارچه کوتاه ویلون برای ما بنوازد. با هم بشنویم.
Thank you.
مشل علاقه زیاد به آوازخوانی و نواختن هارمونیا دارد و مدت 6 سال است که هارمونیا می نوازد و 1 سال می شود که آواز می خواند. چی خوب است که از مشل یک زمزمه کوتاه با هارمونیا بشنویم.
سنما بیا ملی نوروز مزار جان برویم، مزار جان برویم، بجنده بالا گل زار، شای مردان برویم، شای مردان برویم، بجنده بالا گل زار، شای مردان برویم، شای مردان برویم. روز نوروز لاله زار از دشت دامانه.
خب دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه هوای تازه قرار گرفتیم و آغاز سال جدید است و برنامه را با سپاسگزاری از خداوند متعال خاتمه می بخشیم. خدایا از تو سپاسگزارم که یک سال دیگر از عمر ما را با عزت و صحت کامل در حفظ و پناه خود سپری نمودی و از نعمتهای خود به ما ارزانی داشتی. دوستان عزیز، سال خوب و خوش و پیش رو داشته باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنیم که بسازیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه مقدم بهار برایتان همواره شادی و تراوت را برمغان بیاره. از شهادت فرخنده 2 سال گذشت. دختری که با مفکوره بلند خواهان رشد فکری افراد و محو خرافات و نجات مردم و خصوص زنان از فریب جادوگران و تعویض نویسان بود. او دیرا جانش را از دست داد. اما با گذشت 2 سال ارگانهای مسئول در رسانیدن حق به حقدار در قضیه فرخنده و برچیدن بساط تعویضگران توانستند مسئولیتشان را ادا نمایند. ای بحث را در برنامه ای هفته زن و زندگی با ما دنبال کنیم. شاید بیشتر مردم ای حادثه را در ساعت 3 عصر 28 حوت سال 1393 هرگز فراموش نکنند که ملای تعویزگر در زیارت شاه دوشمشیری کابل صدا زد: آهای مردم، بیایین، ای دختر قرآن را سوختانده. آنگاه از هر گوشه و کنار او محل مردان و پسران دست از پا نشناختند، کارهایشان را گذاشته و شتافتند.
دکات جنگلی انداختند. ما قرانه در غار اندازیم.
ای از امریکایی رای کده بودیم.
حالا امریکایی هم گفته بودیم ترا مفتیم.
چیزا بگوله دنه تمایده
کنه. ستو چرا قرانشو در
سیمای خونالود، قامت لرزان و افتان و خیزان فرخنده در میان مشت و لگد و پرتاب و کوبیدن سنگ و چوب بر سرش از سوی تعداد از مردان خشمگین نماد خشونت بی‌نظیر در برابر زن افغان بود. اما در این مدت 2 سال در به عدالت رسانیدن قضیه فرخنده و خانواده او، مراجع عدلی قضایی تا چه حد نقش و مسئولیتشان را به جا آوردند. در این مورد نخست توضیحات را از جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بشنوید.
تحقیق پیرامون از این قضیه از طرف اداره لوی سارنوالی به شکل همه‌جانبه انجام یافته، 3 معاول محاکم شده، محاکم محترم هم در قبال از این قضیه فیصله خود داشتین. در قسمت بیشترین از 80 افراد دوسیه هم نهایی شده و فیصله محاکم ثلاثه را با خود دارد. اشخاص افرادی هم قابل تعقیب ادی بودن، یک تعداد از اونا در جریان طی مراحل ایجوسیا اونا هم گرفتار شدن و او هم از طرف سرانوالی ایجوسیا آماده معاول محکمه شده. در قسمت یک تن از اشخاص روسیه همچنان نهایی و به مدت 16 سال حبس تنفیذی هم محکوم شده و در قسمت سایرین تا هنوز هم روسیه در محاکم جریان قرار داره و اشخاص افراد دیگری که از طرف محکمه یا از طرف سرانوالی قابل تعقیب ادی دانسته شده با رانه‌های کشفی هدایت سپرده شده تا قسمت از اونا هم آنچه که قوانین نافذ افغانستان ایجاب میکنه عملی و تطبیق گردد.
اما از کار روی قضیه فرخنده و عدم تأمین عدالت خانواده او راضی نیستند. مجیب ملکزاده برادر فرخنده با تماس تلفنی که در تاجکستان با او داشتیم نارضایتیش چنین ابراز کرد.
قضیه فرخنده خود از نظر فامیل ما از امروز اول خواهان عدالت بوده، مردم افغانستان خواهان عدالت بود، عدالت تامین نشده. همه ما و شما اینا میفهمیم. مجرمین دادگاه اول حکم اعدام صادر کرده بود که پس دادگاه دوم حکم اعدام از دور به 20 سال و 18 سال و 15 سال و از نیروهای امنیتی را شکلی که حتی مردم یک رقم تمسخرآمیز او فکر کردن حکم قابل قبول ما نبود.
سوال در اینجاست که در قضیه قتل فرخنده از طریق ویدیوهایی که در رسانه ها به نشر رسیده بود بیشترین تعداد مجرمین شناسایی و گرفتار شدند و به جرمشان نیز اعتراف کردند. یکی از این مجرمین شرف بغلانی است که در محکمه اول به اعدام و در محکمه دوم به 20 سال حبس محکوم شد. گفته میشن نقش بیشتر را در شکنجه و قتل فرخنده داشته. او حالا در زندان به سر میبره. همکار ما نصرت پارسا مصاحبه را با او انجام داده که قسمت از سخنانش در مورد قتل فرخنده از او بشنوید.
یک اشتباه هم بود. اشتباهی بود که در دنیا با قسم مثال اسلام وحشت زده شد. اشتباهش صرف اینما قدر بود.
کار غیر اسلامی بود.
یا غیر اسلامی بود.
خود با شریعت اسلامی. خود وقتی که فرخنده را دیدی درت نسخت برش؟
زمان کسی با قرآن تجاوز بکنه با دین ما که تجاوز بکنه و زیر پای ما که بمرم ما بدر کدام عکس العمل نشان نمیتون چرا جگرم کن شبا
کشتن فرخنده شهید شدنش بر تو یک افتخار بود
آه افتخار بود کسی که با دین تجاوز بکنه با قرآن ما تجاوز بکنه و بمرم با ما افتخار هست
ذهنیت های مردم بر این است که چرا مجرمین در محکمه اول به اعدام محکوم و در محکمه دوم جزایشان از اعدام به حبس تقلیل یافت. همچنان ای که قضیه فرخنده باد نظر داشت کدام جوانب او نهایی شده. خواستیم نظر رئیس دیوان جرایم مصر محکمه افغانستان را با شما شریک بسازیم. اما با تلاش و کوشش های فراوان موفق نشدیم. با وجود همه بعد از صدور فیصله محکمه مجیب ملکزاده برادر فرخنده میگه رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با ما وعده کرده بودند قضیه فرخنده را به خاطر شفافیت و تأمین عدالت شخصا پیگیری میکنند. اما حالا که دو سال از این وعده میگذره هنوز هم ما منتظر عدالت هستیم.
در اخیر که بعدن حکم صادر شد از طرف دادگاه آخر رئیس جمهور هم قبول نکردن حکم بازرسی دوباره قضیه را دادن و وعده رئیس جمهور هم امی و فامیل ما بوده که ما کتشان در نشر بودیم گفت فرخنده دختر مردم افغانستان بوده هیچ با اولادای خودم تفاوت نداره و این قضیه را من خودم شخصا پیگیری میکنم چون به حساب مرضی حوال است رهبر ما و شما است دین کشور ما است وعده کرده و ما در انتظار اونمو وعده جناب رئیس جمهور هستیم که تحقق بپذیره. میگه که دو سال است که 200 سال هم تیر شده باید عدالت تامین شه به خاطر عدالت به فرخنده عدالت به زن افغانستان است.
در مورد پیگیری قضیه فرخنده توسط رئیس جمهور از دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پرسیدیم. او نیز با پاسخ خیلی کوتاه گفت
کاملا شما مطمئن باشین در روزی که با مجلسی که به مناسبت 8 مارس با یک تعداد از زنان رئیس جمهور داشتن برش گفتن که خودشان قضیه و دسیه فرخنده را تعقیب میکنن. شما میفهمید که قضا و سرایی و مستقل هستن و هر دسیه به طور مستقلانه تعقیب میکنن.
در زیارت و منطقه شاه دوشمشیر جایی که مردم گواه دردناکترین صحنه زجرکش شدن فرخنده بودند رفتیم تا ببینیم که حالا بازار تعویز نویسی در آنجا چگونه است. اما ظاهرا تعویزگر و تعویزگیر به چشم نمی خورد. تعدادی از زنان و دختران تنها برای دعا کردن به زیارت آمد و رفت داشتند. با وجودی که دو سال از قضیه کشتن فرخنده توسط جمعیت از مردان خشمگین در این منطقه می‌گذره، انوز هم در چشم همه ای زنان و دختران نوع هراس و درد خاطره از همان حادثه هویدا بود.
نام مدینه است، یکی از محصلین بی بی عایشه صدیقه می باشم. بعد از این حادثه ما اصلا هیچ احساس امنیت نمی کنم، در حالی که در مرکز یک کشور این قسم با موجودیت قدر پلیس این قسم یک خشونت صورت می گیره، دیگه بالای کی آدم اعتماد کنه.
گفتنی است که دو سال قبل بعد از شهادت فرخنده به اثر تهمت یکی از فالبینان، حکم بستن دکانهای فالبینی و تعویذ نویسی در شهر و ولایات افغانستان از سوی وزارت حج و اوقاف و ادارات مربوط صادر شد. اما امروزه هرچند لوحه های از فالبینی و تعویذ نویسی مانند گذشته به وفرت به چشم نمی خوره، ولی قرار معلوم تعویذگرها به صورت پنهانی و تا اندازه هم علنی در گوشه کنار مانند قلعه فتح الله، خیرخانه، تایمنی، شهر کونه و بسیاری از مناطق دیگه به کارشان ادامه می دن.
وقت پاسته از دارید قید از تا کشه دارید جور نشه چی مکان میده واز میشه واز میشه کلی کارهای تا جور میکره روی پاسته از تاویز از دودی از یک چیز میتمید که پایین وقت نماز بخواین دعا کنی یا چند تای دیگر رو دایی کنی کار یک روزه نیست.
یکی از این تاویزگران مشهور به آقا صاحب تایمنی که چند پیش افرادش دو نفر از گزارشگران ما را به خاطر تهیه گزارش از آنجا لتوکوب کرده بود نیز میتوان نام برد. بسیاری از این تعویذگران حتی در مناطق از شهر و ولایت افغانستان با تجاوز، قتل، اختطاف و سوء استفاده جنسی از زنان و دختران نیز پرداختند. به هر حال بشنویم که دایی الحق عابد، معین اداری وزارت حج و اوقاف، در مورد برحال بودن بسیاری از این تعویذگران چی میگه.
بعد از شهادت فرخنده واقعا یک حرکت مردمی و علمای دینی علیه تعویذ نویسا آغاز شد. ما توانستیم بیش از 250 مراکز اینها را در کابل و 80 مرکز اینها را در ولایت بسته کنیم. اداره خود توظیف کردیم به ریاست احتساب که چنین مردم عوام فریب مورد نظارت قرار بگیرند. پروسه ما انشاءالله ادامه داره و ما طرز عمل هم ساختیم در ولایت هم که میسونه ایجاد کردیم. مبارزش هم وقت میخواهد.
گفتنی است که قتل فرخنده به دست مردان بی خبر از دین و قانون، اعتراض مردم افغانستان و حتی بسیاری از کشورهای خارجی را نیز برانگیخت. با این حال مردم با بی صبری منتظر به جزا رسیدن مجرمین از سوی مراجع عدلی و قضایی افغانستان بودند. اما به گفته اونا نه تنها عدالت تامین نشد، بلکه در این مدت دو سال شاهد بیشترین و شدیدترین خشونت ها علیه زن در افغانستان بوده ایم که شامل بریدن گوش و بینی، سوزانیدن، حلق‌آویز کردن، سنگسار، تیزاب پاشی، تجاوز و ده ها گونه دیگر بوده و هنوز هم نشان دهنده جهل حاکم در جامعه افغانستان است. مردم میگه که زن افغان قربانی بی‌قانونی و بی‌عدالتی و ظلم است. مانع شدن از تکرار همچو قضایا و بررسیدن حق به حقدار، تعهد تمامی نهادهای زیربط و مسئولان و آگاهان فکری و اسلامی در کار است.
مروستم مسئله سال اول حقوق پانتون کابل، دو سال قبل فرخنده را به چی حالت و به چی وحشت کشنش به غیر از فرخنده ما دیدیم که چقدر دیگه خشونت در مقابل زنان صورت می‌گیرد در افغانستان. همه روزه ما شاهد هستیم که یک نفر بیبی که خانم خود به دان بینیش می‌بره، یک شبیبی که سر خانم خود به مدرسه میندازه. هزاران هزار مصیبت ها سر خانم ها میاد افغانستان، اما هیچ وقت ما شاهد از این نبودیم که یکی از عاملین از این خشونت ها به دار آویخته شود. هیچ کدام از اینا به جزای اعمال خود نمیرسن. چرا نمیرسن؟ ما تا که نبینیم و شاهد از این نباشیم که عاملینش باید دستگیر شود و به جزای اعمال رسانده شود و با گپا و وعده‌های دروغینشان هیچ وقت باور نداریم و وقت قناعت میکنیم که امی عاملینش به دار آویخته شوند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می‌توانید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتان.